صبحانه با خبر.
از هر کجایی که میشنوید من، صبح شما به آرامی. چهاردهم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز آغاز هفته شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی و ماهواره‌ای میتونید صدا و تصویر ما رو در سراسر جهان و ایران ببینید. در این برنامه مثل هر روز خبر داریم و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و پیشنهاد کتاب هفته و البته مطالب متنوع دیگه. پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 6 درجه بالای صفر نیمه ابری است. اصفهان با 7 درجه بالای صفر آفتابی است. تبریز با 4 درجه بالای صفر و اردبیل با 6 درجه ابری خواهند بود. ایلام با 3 درجه بالای صفر بارانی و سنندج با 2 درجه ابری خواهد بود. اهواز با دمای 17 درجه نیمه بارانی است. مشهد با 11 درجه و شیراز با 7 درجه بالای صفر شنبه ای آفتابی خواهند داشت. زاهدان هم با حد اکثر 19 درجه گرم و نیمه ابری است. و اما خبرها. همکارم مراد بسی در کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبحت بخیر مراد.
صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
مراد، اول از مهمترین خبری که از دیشب تا به حال رصد کردی و دنبال کردی برای ما بگو در حوزه ایران.
من فکر می‌کنم مجموع خبرهای مرتبط با انتخابات مهمترین خبر این روزهای ایران هست.
خب پس بعد از خبرها در این مورد هم یه گفتگوی مفصل تری بکنیم درباره خبرهای انتخاباتی، ولی پیش از اون مشروع خبرها رو بشنویم.
گزارشگران بدون مرز آنچرا که ادامه سیاست سرکوب روزنامه نگاران در ایران نامیدن محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه خود اشاره کرده که تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن تا کنون به 16 تن رسیده است. اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهقان و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شده. گزارشگران بدون مرز گفتند 34 سال پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، این کشور امروزه با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی این کشور برای مذاکره دو جانبه با ایران تاکید کرد. آقای بایدن که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، در مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه زایتون گفته است هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران با وارد کردن فشار اقتصادی باقی است، اما به گفته و این فرصت محدود است و آمریکا به همکاری با گروه 5+1 ادامه می‌دهد و بارها تاکید کرده که آماده مذاکره مستقیم با ایران نیز هست. در همین ارتباط علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا بخشی از آنچه را که وی سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن خوانده اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی همزمان با آغاز اولین روز کاری جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا گفته با توجه به ویژگی‌های فردی جان کری برای وی آرزوی درک حقیقت و واقعیت را دارد. با این وجود وزیر خارجه ایران گفته منتظر کامل شدن ترکیب جدید دستیاران رئیس جمهوری آمریکا و تصمیم گیری های دولت آمریکا در قبال ایران خواهد ماند. در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور میگوید بمبگذاری روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا از سوی یک گروه افراطی چپگرا انجام شده است. رویترز به نقل از اردوغان نام این گروه را جبهه انقلابی آزادی بخش خلق نامید که گروهی ضد آمریکا و ناتو است و نام آن در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. انفجار روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در پایتخت ترکیه باعث کشته شدن فرد حامل بمب و یک محافظ سفارت شد. و خبر آخر این که در آلمان اخضر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته حل سیاسی بحران سوریه نیازمند تصمیمی شفاف و سریع از سوی شورای امنیت است. اخضر ابراهیمی روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت نمیخواهد در مورد دستیابی به راه حلی برای درگیری‌های سوریه بیهوده امید ایجاد کند. معاذ الخطیب رهبر شورای مخالفان حکومت سوریه نیز در حاشیه کنفرانس سه روزه مونیخ گفت مردم سوریه حالا در یک تراژدی واقعی زندگی می‌کنند. آقای معاذ الخطیب ضمن آمادگی برای گفتگو با حکومت سوریه گفته است که قرار است با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز دیدار کند، اما منابع روسی و آمریکایی این خبر را هنوز تایید نکردند.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقیقه پیش رو چه میشنوید و چه خواهید دید؟ مروری بر آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات آینده در ایران رو خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به بازار پرتلاطم ارزی در ایران. تأثیر تحریم‌ها بر آموزش عالی و امکانات آموزشی در ایران موضوع گزارش دیگر ماست. بررسی صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو خواهیم دید و شنید و خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت. همینطور که در آغاز خبرها هم شنیدید و مراد ویسی به ما گفت که مهمترین خبری که از شب گذشته تا کنون در 24 ساعت گذشته در واقع اهمیت داشته در حوزه ایران خبرهای انتخاباتی بوده، مرتبط با حاشیه انتخابات بوده. این موضوع رو در واقع با مراد بیشتر برخواهیم رسید. مراد، از انتخابات چه جزئیاتی الان در واقع مطرح شده؟ ظاهرا اصلاح طلبا بیشتر فعال بودن یا بیشتر ابراز نظر کردن در حوزه؟
در 48 ساعت گذشته آره همینطور بوده. علی شکوری راد که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت یکی از بزرگترین احزاب اصلاح طلب هست، یک گفتگوی با روزنامه بهار داشته، در واقع خلاصه دیدگاه های جبهه مشارکت رو اعلام کرده به طور غیر رسمی. اونجا گفته که ما آماده گفتگو با حکومتیم، میخواییم تو انتخابات شرکت کنیم. آقای خاتمی یه اتاق فکر 35 نفره تشکیل داده، ولی گفته خب نصفشون موافق شرکت در انتخاباتن، نصفشون هم گفتن نه شرایط آماده نیست و شرکت نمی کنیم. بعد گفته که اصلاح طلبا قوی ترین جریان سیاسی حال حاضر ایران هستن و البته گفته باید رادیکال های خودمون رو هم کنترل کنیم. ضمن اینی که گفته در خیابان ها چیزی تعیین نمیشه، باید در صندوق های رای تعیین میشه. و یک جمله هم راجع به جناح اصولگرا گفته من برآوردم اینه که، به عنوان یک عضو شورای مرکزی مشارکت گفته برآوردم اینه که اونها مجبور میشن پشت نامزد محمود احمدی نژاد جمع بشن و همه اصولگراها از اون حمایت کنن.
این اتاق فکری که گفته آقای خامنه‌ای تشکیل داده، چیزی هم جزئیاتی هم ازش هست؟ آیا یعنی متشکل از اصلاح طلبان و اصولگرایان هست یا اینکه خیر؟
آقای خاتمی
بله. گفتید آقای خامنه‌ای.
آقای خاتمی من اشتباه کردم. بله. گفته آقای خاتمی تشکیل داده، چون مشاورین آقای خاتمی هم اونجا جمع شدن. اسم نبرده این مشاورین رو، ولی خب معمولا اعضای دولت خودش و احزاب بزرگ اصلاح طلب هستن.
این در حاشیه مراسم تشییع جنازه حسن حبیبی معاون اول سابق رئیس جمهوری هم گویا همچنان درباره انتخابات صحبت هایی بوده.
اونجا بیشتر حضور جریان تحت رهبری هاشمی رفسنجانی و جریان تحت رهبری محمد خاتمی قوی بوده. وزرای این دوره شمر سابق بودن افرادی که اونجا صحبت کردن. ناطق نوری که این روزها بیشتر با هاشمی رفسنجانی دیده میشه اونجا گفته من احساس تکلیف نمی کنم نامزد بشم. از نجفی وزیر سابق آموزش عالی حاضر بوده پرسیدن، گفته اصلاح طلبا دارن فعلا بحث میکنن که وارد بشن یا نشن، ولی اگر هاشمی کاندید بشه اصلاح طلبا ازش حمایت میکنن. عارف بوده معاون اول سابق آقای خاتمی گفته که هنوز تصمیم گرفته نشده. از خود آقای خاتمی هم سوال کردن که نامزد انتخابات میشی، با طنز جواب داده، گفته من 30-40 سال پیش یه بار نامزد کردم، دیگه قصد ندارم.
از اصولگرایش خبر اونها چی گفت؟
توی این روزها بیشتر حول محور قالیباف حداد ولایتی که ائتلاف سگانه بوده اخبارشون هست. هر سه نفرشون میدونید مصاحبه کردن و گفتن حاضریم یکی ممکن انتخاب شد به نفع اون یکی بریم کنار و نامزدهای دیگه بیان تو دولت شرکت کنن. ولی خب این روزها محسن رضایی هم که از دیگر نامزدهای احتمالی هست، هم یک سفری به شمال ایران داشت در مناطق ترکمن نشین و هم یک سفری به غرب مناطق کرد نشین.
یکی از جناهای دیگه ای که فعاله جناح نزدیک به آقای احمدی نژاده، اونها چیکار کردن؟
خب اونها بیشتر از همه با چراغ خاموش دارن میرن و سکوت. فقط هاشمی ثمره مشاور ارشد رئیس جمهور چند روز پیش یک صحبتی کرده بود، گفته بود که شاید خدا خواست و یک نامزدی که هیچکی فکرش نمیکنه بیاد. البته کیهان هم در یک سرمقاله‌اش همین صحبتو کرده، گفته در حالی که خیلی ها دارن سر صدا میکنن ممکنه نامزدی بیاد که خیلی سر صدا ازش شنیده نمیشه.
سپاسگزارم از مراد ویسی که آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات رو با ما در میون گذاشت. اما در ادامه بشنوید تعدادی از نظرهای شنوندگان رو که همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت.
آقای خامنه‌ای، متاسفم که بعد از این همه سال هنوز دشمن ملت ایران و دشمن خودتون رو نشناختین. آقای عالم روحانی، دشمن ملت ایران و دشمن خودتون نفس اماره شماست. کمی فکر کنید، به خودتون بیایید.
با خدا خیلی عادت شما ناراحتم، میخوام انتقاد کنم از شما. به جایی که پیشرفت دانشمندان فضایی کشورتونه تبریک بگین، خوشحال باشین که دانشمندان فضایی ایران تونستن موجود زنده بفرستن به فضا، او وقت شما ایر به چالش میکشین، میگین ایران موشک قارپیما، موشک بالستیک فرستاده فضا که میتونه کلاهش هسته ای هم کنه.
در حکومت ولایت مطلقه فقیه اگه قرار بود که مطبوعات آزاد باشه و رسانه های بی‌طرف شناخته بشن و پذیرفته بشن، قاعدت میشینی میذاشتن که ولایت مطلقه، میذاشتن ولایت منصفه مثلا فرض فرمه.
سفان ما در زمان خامنه‌ای به جای اینکه دزدها و قاتلها در زندان باشن، روزنامه نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار ارز ایران بار دیگه هفته پرتلاطمی رو پشت سر گذاشت و نرخ دلار آزاد روز گذشته از مرز 4000 تومان هم گذشت. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاونده. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فارس. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، معافل اقتصادی ایران این گذشتن نرخ دلار از مرز 4000 تومان رو چگونه در واقع تحلیل کردن؟ چطور واکنش نشون دادن نسبت بهش؟
نرخ دلار در بازار ارز ایران از فروردین 1390 تا امروز طی یک دوره تقریبا 23 ماهه از 1046 تومان به بالای 4000 تومان رسیده و با 4 برابر شدن فاصله زیادی نداره. بنابراین تداوم سقوط ریال به دلیل اینکه طی این مدت کم و بیش بدون وقفه ادامه داشته، ظاهرا تعجب زیادی دیگه به وجود نمیاره. ولی از طرف دیگه 4000 تومان یک مرز روانی هست و بلافاصله این پرسش مطرح میشه که وقتی تنها در فاصله 23 ماه دلار ارزهای 2000 و 3000 و حالا 4000 تومان رو پشت سر گذاشته، چه رویدادی میتونه جلوی پیشروی اون رو تا مرز 5000 تومان و مرزهای بعدی بگیره و رکورد فعلی دلار که در گذشته بسیار نزدیک غیر ممکن تلقی می شد چه دلیلی داره که دوباره شکسته نشه؟ در وضعیت فعلی این یک پرسش اصلی هست برای محافل اقتصادی ایران و عامل اصلی نگرانی اونها.
خب آیا دلایل خاصی در شرایط فعلی به این تب ارز دامن زده؟
در این زمینه رسانه‌های صبح امروز تهران شنبه به نقل از محافل اقتصادی بر چند عامل تأکید می‌کنند که به نظر من هم در دامن زدن به تب دلار بسیار مؤثر بودند. یکی از این عوامل انتظارات تورمی هست، چون از قرار معلوم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد همراه با افزایش قیمت حامل های انرژی و همینطور افزایش نقدینگی که هر دو تورمزا هستند و در نتیجه خیلی ها به دلیل همین چشمنداز ارز میخرند. از طرف دیگه مرحله تازه تحریم های آمریکا هم 4 روز دیگه شروع میشه همراه با تضییقات تازه در مورد انتقال ارز به ایران و بالاخره نوروز هم زیاد دور نیست که طبعا با تب مصرف همراه هست و وارد کنندگان کالا برای تأمین نیازهای ارزیشون بیش از پیش به بازار آزاد ارز میان و تقاضای ارز و در نتیجه قیمت اون رو بالا میبرند.
خب این مقام های اقتصادی خود جمهوری اسلامی چه واکنشی نسبت به این جهش قیمتی نشون دادن؟
از اونها تقریبا هیچ صدایی شنیده نمیشه. بانک مرکزی به دلیل موقعیت به شدت متزلزل رئیس کلش کاملا منفعل شده و انتخاباتی شدن فضای سیاسی جمهوری اسلامی هم همراه با تنش‌هایی که ایجاد میکنه به جو عدم اطمینان دامن میزنه و طبعا دلار رو گرونتر میکنه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
تحریم های گسترده علیه ایران علاوه بر تأثیر گذاری بر بخش های مختلف از جمله تجارت، بانکداری، صادرات و واردات کالا و خدمات، حالا حیطه های دیگه ای رو هم در بر گرفته. یکی از این بخش ها آموزش عالی و امکانات آموزشی در مراکز علمی ایرانه. رضا ولیزاده در این باره گزارش میده.
دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده است. سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که تعداد زیادی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور به علت افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن حق عضویت نمی‌توانند از پایگاه‌های علمی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفته در سال گذشته میلادی با وجود رایزنی‌های متعدد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نتوانستند ارز را با نرخ مرجع دریافت کنند و ارز اختصاص یافته به دانشگاه‌ها ارز مبادله است که نرخ آن 2 برابر سال‌های گذشته است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نتوانستند 11 روز پس از آغاز سال 2013 میلادی، یعنی 22 دی ماه، از منابع و پایگاه‌های علمی بین‌المللی نظیر اسکوپوس و ساینس دایرکت استفاده کنند. 2 سایت اینترنتی اسکوپوس و ساینس دایرکت متعلق به شرکت الزبیر هستند که یک شرکت چاپ و نشر جهانی در حوزه‌های پزشکی و علمی است. این شرکت دسترسی 69 عضو خود در ایران را به علت پرداخت نکردن حق عضویت قطع کرده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش عالی در پاریس معتقد است نیاز مراکز دانشگاهی به منابع علمی جهانی یک نیاز جدی است.
نمیشه تصور کرد امروز در دانشگاه کار پژوهشی انجام داد و یک کار آموزشی با کیفیت انجام داد بدون دسترسی به این ابزار مهم. این مورد به خصوص در مورد ایران بیشتر صدق میکنه، برای اینکه بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن. در نتیجه تنها پنجره ای که بر روی علم دنیا بر روی اونها بازه همین فضای اینترنت و فضای مجازی و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی است که متاسفانه مسئولین ما در این هرج و مرج آشفتگی مدیریتی کار را به اونجا رسوندن که دانشگاه‌های ما متاسفانه این تنها راه را هم از دست بدن و این برای جامعه علمی ایران یک زیان شاید غیر قابل جبران باشه برای کار روزمره علمی.
اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرکت چاپ و نشر الزبیر بدهکارند و به گفته امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات، اگرچه احتمال اینکه این ناشر از مؤسسات ایرانی شکایت کند کم است، اما باید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بدهی خود را بپردازند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات همچنین به خبرگزاری مهر گفته در سال جاری علاوه بر کم شدن اعتبارات دانشگاه‌ها، ارز لازم برای تهیه این منابع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده. قراردادهای برخی از پایگاه‌های مهم علمی مانند اشپیگل، الزویر، آی تریپلی و وایلی به صورت ارزی است که دانشگاه‌های کشور نتوانستند ارز مورد نیاز برای دسترسی به این پایگاه‌ها را تأمین کنند. در حال حاضر از میان 69 پژوهشگاه و دانشگاه سراسر کشور که عضو شرکت الزویر هستند، تنها 5 دانشگاه توانستند 60% حق عضویت خود را به این شرکت بپردازند. قرار شده سایر دانشگاه‌ها با چند روز تأخیر و به صورت آفلاین از حق عضویت این 5 دانشگاه برای تهیه منابع مورد نیاز استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات یکی دیگر از علل محدود شدن دسترسی دانشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی را تحریم‌های اروپا علیه ایران دانست و گفت بر اساس این تحریم‌ها دو دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به هیچ وجه حق دسترسی به منابع را ندارند. اکنون دانشگاه صنعتی شریف هم اگرچه هیچ گونه بدهی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی ندارد، اما در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و حق استفاده از منابع را ندارد.
مرور صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، صفحات اول روزنامه‌های تهران رو با بهار شروع بکنیم که از تیتر در واقع اولش رو درباره اعلام موضع موسوی لاری درباره حضور در انتخابات انتخاب کرده با عنوان اصلاح طلبان منتظر شرایط می‌مانند.
بله، روزنامه بهار خبر داده که آقای موسوی لاری وزیر کشور در دوره اصلاحات به این روزنامه گفته که آقای خاتمی، محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، کاندیداتوری خودش رو در انتخابات آینده به طور قطعی رد نکرده و احتمال داره که به هر حال ایشون اگر شرایط مهیا بشه کاندید بشه. عکسی که این روزنامه هم به پایان آرام حسن سیاست و درگذشت حسن حبیبی، معاون اول دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی اختصاص پیدا کرد.
و اما روزنامه اعتماد. روزنامه اعتماد هم مثل سایر روزنامه‌های امروز تهران عکس اولش رو به درگذشت آقای حبیبی اختصاص داده، اما تیتر یکش هست در ارتباط با نامه‌ای که آقای عسکرولادی به نامه اصلاح طلبان پاسخ داده به عنوان مردان پخته سیاست برنامه بدهند.
این دومین نامه‌ای هست که آقای عسکرولادی به 7 چهره اصلاح طلب نوشته در پاسخ به نامه دوم اونها. و یک نکته مهم هم روزنامه اعتماد در صفحه 1 بهش اشاره کرده، اینه که آقای عسکرولادی در این نامه از اصلاح طلبان خواسته که جایگاه اصل ولایت فقیه در دولت دینی رو از نظر خودشون مشخص بکنن.
یک گفتگویی هم با سید علی صالحی در همین روزنامه می‌بینیم در صفحه اولش که برای علاقمندان شعر شاید جالب باشه خوندنش. اما روزنامه قانون رو نگاهی بکنیم که آقای رامین مهمانپرست اعلام کرده که امکان مذاکره با آمریکا برای حل بحران سوریه، این خبری هست که به عنوان خبر میشه گفت اول با عکس اول در این صفحه آمده.
بله، در تیتر یک هم مقداد روزنامه قانون حمله انتحاری به سفارت آمریکا در ترکیه رو مورد توجه قرار داده و خبر داده که این حمله 2 کشته و 13 مجروح بر جای گذاشته. یک یادداشت هم درباره بودجه 92 مهم، خاص و متفاوت آقای حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه یک روزنامه قانون نوشته.
و اما روزنامه جامع جم مهمترین چیزی که در صفحش داره خبر آزاد شدن قیمت خودروه.
اونطوری که روزنامه جامعه جم در تیتر یک گزارش داده، با تصویب هیئت دولت قیمت خودرو آزاد شده و از این پس دولت در تعیین قیمت خودرو دخالتی نخواهد کرد. یک گزارش هم درباره لوازم آرایش قاچاق در صفحه یک روزنامه جامعه جم منتشر شده.
و اما روزنامه ملت ما خبر داده که در واقع 35 میلیون نفر تکلیفشون روشن نیست در جریان سناریوی پیشنهادی مزد کارگران که به شورای عالی کار ارائه شده از طرف دولت.
آقای عماد افروغ استاد دانشگاه هم گفتگوی انجام داده که در صفحه یک روزنامه ملت ما به اون اشاره شده. ایشون تاکید کرده که در اجرای فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت هست، جمهوری اسلامی دچار مشکل هست. یک خبر هم درباره قرار گرفتن 6 سایت طالابی ایران در فهرست قرمز کنوانسیون رامسر در صفحه یک ملت ما به چشم می‌خوره.
و اما روزنامه شرق. روزنامه شرق شاید بین همه روزنامه‌هایی که به درگذشت آقای حبیبی پرداختن ابتکار جالبی رو به خرج داده. کاریکاتوری از آقای حبیبی ظاهرا بعد از مرگش در اون دنیا جای باغ پرگلی هست، ظاهرا بهشت هست، تصویر کرده. اگر همکاران ما نشون بدن صفحه اول روزنامه شرق رو، این تصویر رو میشه تماشا کرد. بله، آقای حبیبی با تجربه رابطه‌ای که با مجله گلاغا داشته این کاریکاتور طراحی شده. میدونیم که تصویر آقای حبیبی همیشه روی جلد گلاغا اغلب مواقع بود و آقای صابری با ایشون یک ارتباط دوستانه هم در این حال داشته.
زمینه امروز روزنامه شرق هم زمینه‌ای هست درباره سرپرستی کودکان بی سرپرست و شرایط فرزندخواندگی که قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیره.
و خب این صفحات اول روزنامه تهران بود که مرورش کردیم. بعد باز خواهیم گشت با شهرام رفیزاده و مطالب داخلی صفحات روزنامه صبح تهران را هم نگاه مختصری خواهیم کرد. خب نوبت میرسه به ورزش. با حبیب روشنزاده همراه بشیم و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین آمادگی خود را روز جمعه در کمپ تیم‌های ملی در تهران انجام داد. در این تمرین از 26 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی 4 بازیکن غایب بودند. حسین ماهینی و 3 بازیکن مقیم خارج، مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد و اشکان دژاگه که ظرف 48 ساعت آینده قرار است وارد تهران شوند. پس از تمرین دیروز، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در یک نشست خبری با خبرنگاران سخن گفت. کیروش در مورد عدم انتخاب مهدی رحمتی دروازه‌بان اظهار داشت: من بازیکنان بزرگی دارم. 3 دروازه‌بانی که انتخاب کردم کاملا آماده هستند و می توانند به تیم ملی کمک کنند و هیچ کس نمی تواند مخل تمرکز تیم ملی شود. و اضافه کرد:
It is our duty to defend and be together with the national.
وظیفه ماست که از تیم ملی دفاع کنیم، همه با هم باشیم و همراه تیم ملی برای پیروزی. کیروش ضمن اشاره به شکست تیم ملی در بیروت در برابر لبنان در بازی‌های مقدماتی جام جهانی گفت: همه بازیکنان از اتفاقی که در لبنان افتاده ناراحتند و این انگیزه خوبی است که روز چهارشنبه نشان دهیم واقعیت چیز دیگری است. روز چهارشنبه آینده تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران با تیم ملی لبنان روبرو می‌شود. ایران برای این مسابقه بازی تدارکاتی نداشته، اما لبنان 2 شب پیش در قطر با 1 گل در دیدار دوستانه از این تیم شکست خورد. لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران روز گذشته هفته 20 خود را پشت سر گذاشت. در حساس‌ترین بازی تیم گیتی پسند اصفهان در تهران تیم میثاق تهران را 2-1 شکست داد. با این پیروزی تیم گیتی پسند در رده دوم جدول و در فاصله 1 امتیازی سبای قم که در صدر جدول است قرار گرفت. میثاق تهران در مکان 8. در آلمان هفته 20 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز و وردر برمن با 2 گل بر هانوفر پیروز شد. به گزارش شبکه گول تیوی هر 2 گل توسط نیلسن پترسن در 5 دقیقه آخر بازی زده شد. هانوفر و وردر برمن در میانه جدول بوندسلیگا رده‌های 10 و 11 قرار دارند. بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات امشب بازی خواهد داشت در زمین ماینز تیم 5. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن پرچمدار مسابقات لیگ 1 فرانسه دیشب در زمین تیم 10 نفره تولوز با 4 گل پیروز شد و همچنان در هفته 23 مسابقات در صدر جدول باقی ماند. تولوز 10 است. دیوید بکم ستاره 37 ساله فوتبال انگلیس که اخیراً با 1 قرارداد 5 ماهه به پاریس سن ژرمن پیوسته دیشب در فهرست 18 نفره این تیم قرار نداشت. مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا هفته 23 خود را جمعه شب با یک بازی میان دو تیم همسایه در جدول آغاز کرد. کالیاری در پایتخت 4-2 تیم روم را شکست داد. دو تیم در جدول هفتم و هشتمند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم تورنتو که حامد حدادی ملی‌پوش ایرانی به تازگی به آن انتقال یافته امروز میزبان لس آنجلس کلیپرز است. ولی حضور حامد حدادی در تیم کانادایی معلوم نیست.
در ساعت 7:30 تهران هستیم. 5 بامداد پراگ 30 دقیقه از برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی است، اما در 30 دقیقه دوم پیش از هر چیز باز هم نگاهی کنیم به خبرها، هرچند کوتاه، با همکارم مراد ویسی.
علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک اتاق فکر 35 نفره در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده است. گزارشگران بدون مرز آنچه را که ادامه سیاست سرکوب روزنامه نگاران در ایران خواندن محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید امیدوار است جان کری سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا را اصلاح کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی این کشور برای مذاکره دو جانبه با ایران تأکید کرد. 5 نفر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. وزیر خارجه آلمان میگوید ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران باز هم کاهش خواهد یافت. یک نماینده مجلس میگوید مدارس روستایی و یا شهرستانها از حداقل امکانات آموزشی محروم هستند. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه میگوید حل سیاسی بحران این کشور نیازمند تصمیم صریح شورای امنیت است. نخست وزیر ترکیه یک گروه افراطی چپگرا را به بمب‌گذاری در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا متهم کرد. یک فرد مصری شامگاه جمعه در جریان درگیری و خشونت در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در قاهره کشته شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز شنبه از کشور مالی بازدید خواهد کرد. و خبر آخر این که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور دیپلمات‌ها و مقامات دفاعی بسیاری از کشورهای جهان عصر جمعه آغاز به کار کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو چه گزارش هایی رو خواهید دید و خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به آخرین وقایع مصر با خبرنگار رادیو فردا در لبنان. پیشنهاد کتاب هفته رو خواهیم داشت که با کارشناس فرهنگی این برنامه اون رو به شما معرفی خواهیم کرد. تأملی خواهیم داشت بر صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. تظاهرات روز گذشته مصر که معترضان اون رو روز خلاص نامگذاری کرده بودند از حالت مسالمت‌آمیزی که ظهر و بعد از ظهرش داشت خارج شد و شامگاه به خشونت کشیده شد. در این خشونت‌ها یک نفر کشته و بیشتر از 50 نفر زخمی شدند. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری در بیروت همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتری رو از این ماجرا بشنویم. ایلیا صبحت بخیر. دعوت کنندگان به تظاهرات چه گروهایی بودند و چه شد که این تظاهرات به خشونت کشیده شد؟
مراسم تو همه شنوندگان بینندگان عزیز بخیر. دعوت کنندگان به تظاهرات گروهایی بودند که تحت لوای جبهه نجات ملی گرد هم آمده بودند. حدود 18 گروه به حزب سیاسی هستند که همگی مخالف سیاست‌های محمد مرسی رئیس جمهور مصر هستند. تظاهرات بعد از اون به خشونت کشیده شد که تعدادی از تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت محوطه کاخ ریاست جمهوری در قاهره کردن، مسئله که باعث شد بخشایی از باغچه کاخ به آتش کشیده بشه، آتش بگیره و بعد از اون نیروهای امنیت و نیروهای گارد ریاست جمهوری به سمت معترضان یورش بردن و اقدام به شلیک گاز اشکاور کردن. همچنین گفته میشه شلیک گلوله هم صورت گرفته، مسئله که باعث شد یک نفر کشته بشه. خیمه ها و چادرهایی که نصب کرده بودن معترضان برای تحصن در گرداگرد کاخ ریاست جمهوری رو هم نیروهای امنیتی برچیدن و تعدادی از اونها رو با آتش کشیدن.
دولت مصر چه واکنشی نشون داده ایلیا؟
دفتر کاخ ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای گفت که نیروهای امنیتی با قاطعیت در مقابل مخلان به امنیت مقابله خواهد کرد و اجازه خرابکاری به هیچ کس نخواهد داد. تاکید کرد که تظاهرات از حالت مسالمت آمیز خودش خارج شده و به خشونت کشیده شده و از همه گروه های سیاسی خواست که با محکوم کردن خشونت ها نیروهای خودشون رو از اطراف کاخ ریاست جمهوری فرا بخونن و اونها رو از این منطقه خشونت ها بیرون کنن.
این گروه های سیاسی چه موافق و چه مخالف چه واکنشی نشون دادن تا به حال؟
گروه اخوان مسلمین، گروهی که محمد مرسی رئیس جمهور مصر به اون منتسب هست، دعوت کنندگان به تظاهرات هم خواست که اعضای خودشون رو از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج کنن و گفتن الان دیگه وقت این نیست که خشونت ها تنها از راه لفظ و با سخنان و دادن بیانیه محکوم بشه، بلکه باید راه و چاره عملی برای مقابله با خشونت ها در نظر بگیرن گروه های سیاسی. سخنگوی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین، هم گروه جبهه نجات ملی رو متحمل مسئولیت دونست و اون رو مسئول خشونت ها دونست به خاطر اینکه به تظاهرات دعوت کرده و تأکید کرد که گروه اخوان مسلمین حمایت خواهد کرد از تمام راه های ممکن از ریاست جمهوری و از مشروعیت. در مقابل گروهی که جبهه نجات ملی نام گرفته بیانیه‌ای صادر کرده و گفته که هیچ خشونت ها رو بر عهده نمیگیره و تاکید کرده که افراد نفوذی و خرابکار عامل این خشونت ها بودن و گفته خشونت ها تا زمانی که محمد مرسی نادیده بگیره خواسته های مردم رو به طور طبیعی ادامه خواهد داشت. اما گروه جوانان 6 آوریل، یکی از گروهایی که بلا فاصله بعد از خشونت ها نیروهای خودش رو فراخواند و خارج کرد از محمد ریاست جمهوری، هم بیانیه داد و سیاست های دولت رو عامل این خشونت ها دونست.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری در بیروت. روز شنبه است و شنوندگان ثابت این برنامه اطلاع دارند که ما معمولاً در چنین روزی هر هفته یک کتاب پیشنهادی برای شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. با کارشناس فرهنگی این برنامه همراه میشیم، فرج سرکویی. صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، کتابی که امروز قرار هست در موردش صحبت بکنیم دفترهای سرافینو گوبیو، فیلمبردار هست، اثر لویجی پیراندلو، کاری که بسیار از آثار مهم در حوزه خودش هست، در نوع خودش هست، ترجمهش هم همین امسال بوده. یک شمای کلی از این کار اول برای شنوندگان و بینندگان این برنامه بفرمایید.
بله، رمان دفترهای سرافینو گوبیای فیلمبردار رو خانم اسمار موسوی‌نیا ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده و همونطور که شما گفتید لویجی پیراندلو که در سال 1934 هم جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد، نویسنده بسیار بزرگی است. رمان هم یکی از بهترین کارهاش هست. پیراندلو کسی است که با دو تا نمایشنامه مثل چه شخصیت در جستجوی نویسنده یا در جستجوی نمایشنامه نیست، چون به هر دو عنوان به فارسی ترجمه شده و امشب از خود میسازیم تاس زمان خودش متحول کرد. اما رمان هایی مثل مرحوم ماتیا پاسکال یا همین رمان و دیگر کاراش رمان نویسی است. خود چه قبل از که بحثمون را آغاز کنیم این نکته جالب رو بگم که رمان مرحوم ماتیا پاسکال رو بهمن مؤسس در سال 1948 ترجمه کرد، ترجمه بسیار زیبایی هستش و شش شخصیت در جستجوی نویسندش هم همینطور بهمن مؤسس ترجمه کرد و این یک گروه بازیگر اونو بازی کرد در تهران و فروغ فرخزاد شاعر بزرگ ما هم یکی از نقشاش رو اجرا کرد.
بنابراین میشه گفت مهمترین کارهاش در حال حاضر به فارسی در دسترس هست اگر بشه کتابهای گذشتهش رو پیدا کرد. اما درباره محتوا و فرم و ساختار رمان سرافینو گوبیای فیلمبردار پیراندلو چه میشه گفت؟ واقعا با توجه به این که این رمان گفته میشه بیشتر یک جور نقد شیزدگی، یعنی اون چیزی که در مباحث مارکسیستی هم مطرح هست و در واقع یکی از مباحث مارکس هست، استحاله انسان در شی، چه در مورد مسائل فرمش این کتاب و محتواش چطور میشه صحبت کرد؟
خب این رمان هم برخی از مؤلفه های فرمی و ساختاری پیاندلو داره، مثلا این داستان در داستان است، چون از طرفی داستان سرافینو گوبیو هست که فیلم بردار هست، و از طرف دیگه داستانی که او فیلم برداری میکنه، یعنی یک مرد و زنی که مرد زن حسادت میکنه میکشه و بعدم یه ببر اونو میخوره. رمان از نظر محتوایی بنابراین دو تا داستان با هم روایت میشه. رمان رو همونطور که شما گفتین یکی از بهترین نقدهای نظام سرمایه‌داری و شدگی میدونن وقتی که انسان به شی تبدیل میشه، و در این حال علاوه بر این دو رمان نقدیست بر سینما وقتی از خلاقیت هنری خارج میشه و به تکنولوژی تبدیل میشه، یعنی تقابل میان تکنولوژی و انسانیت، تقابل میان سینما و تئاتر، و همچنین تقابل هنر وقتی که به بازتولید مکانیکی تقلیل پیدا میکنه. اینا رو خیلی خوب این نشون داده. اون قهرمان داستان که راوی داستان هم هست، فیلم بردار است که تصمیم میگیره که نقاب را از صورت بازیگران برداره، اما بعد از به تدریج خونسا میشه و تصمیم میگیره فقط به عنوان یک فیلم بردار و خونسا رو میتفاوت باشه، اما نمیتونه در مقابل داستانی که فیلم برداری میکنه دگرگون میشه و بعد خودش استحاله پیدا میکنه و خودش تبدیل به دوربین میشه. خیلی تکنیک بسیار زیبایی به کار برده پیراندلو در تشریح این قضیه، و به خصوص که تونسته سینما و تئاتر رو هم با هم مقایسه کرده، دوگانگی آدمی رو شی شده یه آدمی، و بیش از همه طنز زیبای او که در همه آثارش هم، پس در اغلب آثارش، در این رمان هم خیلی خوب این طنز رو بیان کرده، تجسم داده و نشون داده. رمان بسیار خوبی است برای خوندن.
جدای از این، در فرصت کوتاه باقی مانده به زندگی خود پیراندلو هم یک اشاره بکنید. می‌دونیم که زندگی سرشار از تضادی هم داشت.
بله، اون در یک دهکده در سیسیل در ایتالیا به دنیا آمد. ابتدا پدرش ثروتمند بود، بعد فقیر شدن، رفت در روم ادبیات خوند، بعد اولین کتاب مجموعه شعرش رو ابتدا به عنوان درد مطبوع منتشر کرد، بعد رفت آلمان، در اونجا نخستین قصه خودش رو منتشر کرد، و بعد یک ازدواج ناموفق داشت، همسرش بیمار روانی بود و او به اون حسادت میکرد، او خیلی رنج برد، و بعد هم نخستین نمایشنامه‌اش نمیش و در سال 1909 با نوشتن رمان مرکات یا پاسکال بسیار مشهور شد. بعد از جنگ جهانی اول چندین رمان بسیار زیبا نوشت، از جمله همون شش شخصیت در جستجوی نویسنده یا نمایشنامه نویس. بعد در جنگ جهانی دوم این که یک روشنفکر بزرگ بود به حزب فاشیست ایتالیا پیوست، و به همین دلیل هم خیلی نقد شده در اون، حتی جایزه‌ای که در سال 1934 جایزه نوبل بهش دادن با انتقادات بسیار زیادی روبرو شد. پیراندلو در سال 1936 در شهر روم مرد. به رغم زندگی متلاطمی که داشت و به رغم پیوستن به فاشیسم، بله، از استخوان‌بندی های ادبیات اروپا.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
نیمه دوم مروری بر روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، کاهش 75%ی قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته یکی از مطالبی بوده که چند تا روزنامه در تهران بهش پرداختن.
روزنامه‌های ملت ما و بهار در شماره شنبه گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن درباره کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته و همچنین معمای افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 92. روزنامه بهار تأکید کرده که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با افزایش 25%ی قیمت حقوق کارگران مخالفت کردند و خواستار افزایش بیشتری شدند. البته این روزنامه تأکید کرده که اگر حتی حقوق کارگران برای سال آینده 5 برابر هم بشه، باز نمیتونه مشکلی رو از قدرت خرید و اقتصاد خانواده کارگران حل بکنه. آقای حسین راغفر هم در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته، تأکید کرده که در یک سال گذشته بر اساس پژوهش‌هایی که ایشون انجام داده، 75% قدرت خرید کارگران کم شده و ایشون کارگران و طبقه متوسط رو اصلی‌ترین بازندگان تورم لجام گسیخته در ایران طی یک سال اخیر توصیف کرده. البته روزنامه ملت ما از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کرده و نوشته که 12 میلیون ایرانی به طور مستقیم و حدود 35 میلیون نفر به طور غیر مستقیم سرنوشتشون به تعیین دستمزد کارگران در سال 92 گره خورده.
مطلب خبرساز دیگری که این روزها در رسانه‌های خارج و داخل کشور بازتاب داشته، گسترده در واقع بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران بوده که حدود 17 نفر روزنامه‌نگار در حال حاضر بازداشت هستند و با هجوم ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه‌ها این اتفاق افتاده، اما روزنامه کیهان این رو هم تایید کرده و همین که از زاویه دید خودش بهش پرداخته.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز از قول برخی از نمایندگان مجلس که دست کم یکی دو تاشون سابقه عضویت و فرماندهی در سپاه پاسداران دارن، از نیروها و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر بازداشت گسترده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تشکر و تقدیر کرده. این روزنامه نوشته که آقای جواد کریمی قدوسی که تا پیش از نماینده مجلس از فرماندهان سپاه در استان خراسان رضوی بوده، گفته که این پیام خوبی هست برای کسانی که زمینهای اینچنینی دارن و ممکن هست در کار رسانه‌ای به رسانه‌های غربی توجه کنن یا با اونها هماهنگ باشن. آقای محمد اسماعیلی یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از برخورد قاطعانه دستگاه امنیتی با خبرنگاران تشکر کرده و گفته که این یک در واقع پیشگیری از حوادثی مشابه سال 88 در ایران هست.
این در حالی است که گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرده، با این میزان روزنامه‌نگاری که در حال حاضر در زندان‌های ایران هستند به جرم‌های امنیتی. و اما روزنامه همشهری تیتری زده به عنوان سکوت سنگین مسئولان در برابر افزایش قیمت سکه.
روزنامه همشهری گزارش داده که قیمت سکه در بازار تهران به مرز 1,600,000 تومان رسیده، اما مسئولان دولتی تا کنون هیچ واکنشی در قبال افزایش قیمت سکه از خودشون نشون ندادن. روزنامه همشهری این سکوت مقام‌های دولتی رو نشانه رضایت اونها از افزایش قیمت سکه توصیف کرده و نوشته که قیمت سکه در سال 90 390,000 تومان بود، در سال 91 ابتدای سال 91 به 790,000 تومان رسید و حالا دو برابر شده.
خب شهرام، در پایان مرور روزنامه‌های تهران هستیم. بد نیست که به کاریکاتور انتخابی تو نگاهی بندازیم. چه کاریکاتوری از بین کاریکاتورهای مختلف روزنامه‌های صبح تهران انتخاب کردیم؟
این کاریکاتور خودرویی رو بر روی نمودار نرخ تورم نشون میده که داره اوج میگیره و به تصویب هیئت وزیران برای آزادسازی قیمت خودرو مربوط است. کاری هست از سعید صادقی در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده و افزایش ناگهانی قیمت خودرو با تصمیم اخیر دولت رو نشون میده.
بله، جاده پردستندازی رو نشون میده که در برابر خودروی ایران و وضعیت تازش قرار خواهد داشت. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده.
متشکرم مهرداد.
خب قبل از اینکه بریم و گزارش همکارم بردی افشین رو بشنویم، آخرین خبرهای موسیقی رو، تعدادی از اسمس هایی که به دست من رسیده رو فرصت هست که بخونم. شنونده بدون ذکر نامش نوشته ما اپراتور جرثقیل های شرکت سیسکو در فاز 12 کنگان هستیم، وضعیت غذا و سرویس ما واقعا خراب است و مسئولین بگویید ارزش کارگر ایرانی از همکار فیلیپینیش چند درجه کمتر است. شنونده دیگری به نام حمید از فارس نوشته با سلام، ما ملتی هستیم که هر چند روزی به یک بهانه جوگیر می‌شویم. یه روز برای اتوبوس و تاکسی مجانی، یه روز برای گرفتن پول نفت، یه روز برای طرفداری از فلان کاندیدا و یه روز هم برای امامزاده‌ای که تازه در ایران کشف شده و همه جور حاجت و دعایی رو اجابت میکنه. شعار میدیم و به سر و سینه میزنیم. وحید برای ما اسمس فرستاده، نمیشه در کشوری که در اون اسمس ها مکالمات تلفنی و اینترنت تحت نظر است، خوردن و پوشیدن، انتخاب دین و هزاران عمل دیگر با نظر حکومت انجام میگیرد، نباید از آن جامعه انتظار معجزه داشت. امید از تهران نوشته خواهش میکنم لااقل شما و آقای خامنه‌ای بگویید آیا برای این مردم بدبخت دیگر بس نیست؟ به خدا قسم دیگر طاقت نداریم، پیش بچه های من این شب عیدی عرق شرم میریزیم. تو را به خدا دست از لجاجت بردار و مذاکرات رو رد نکن. شنونده یه دیگری به نام امیر رضا از تهران نوشته که مردم ایران مگر توان حرف زدن دارند که بگویند ما چه نوع حکومت یا دولتی می‌خواهیم؟ مگر ندیدید با روزنامه‌نگاران چه کردند؟ و شنونده دیگری به نام شریف از قم برای ما نوشته مسائل پیچیده و سیاست‌های کلان و اتفاقایی که در سراسر دنیا رخ می‌دهد فوری از تریبون رسانه‌ها به گوش مردم خواهد رسید و قابل مخفی کردن نیست. در ادامه برنامه همکارم بردیا افشین رو خواهیم داشت که در حوزه موسیقی هست، آخرین خبرهای موسیقی رو خواهیم شنید از او. پیش از اون من اجازه بدید تا در فضای اسمس ها هستیم من شماره اسمس گیر رو اعلام بکنم، 20-420-733-59-55-55 یکی از شماره اسمس گیر ما هست، شماره دوم اسمس گیر ما 20-70-260-11-57-30 به این دو شماره میتونید اسمس بفرستید، دیدگاه و نظرگاهاتون رو با ما و شنوندگان دیگر در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم که احتمالاً بسیاریتون دارید 20-420-22-11-22-112 میتونید پیامتون رو، پیام صوتیتون رو روی این شماره پیامگیر ما بگذارید در هر باره‌ای که فکر میکنید میخواید با سایرین در میون گذاشته بشه. بریم و بشنویم برنامه بردیا افشین رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه یادآوری کنم که از امروز از ساعت 2 بعد از ظهر میشه بلیط‌های جشنواره موسیقی فجر رو خرید. 28مین دوره این جشنواره که از 25 بهمن امسال شروع میشه تا اول اسفند ادامه داره. میشه این بلیط‌ها رو هم اینترنتی خرید از سایت سیگوزر.com و هم از مراکز فروش تو فضای واقعی مثل تالار وحدت، دفتر نشر هرمس و چند جای دیگه. اما امروز شنبه است، میخوام نگاهی بکنم به چند تایی از تک آهنگ‌های تازه منتشر شده تو فضای موسیقی ایرانی. رضا صادقی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، قراره به زودی آلبومی رو منتشر کنه به نام همین. اما دیروز تک آهنگی رو از همین آلبوم تو فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته، تک آهنگی که اسمش هست نامردمی ها. این تک آهنگ البته قبلا تو فیلم سینمایی بی خداحافظی استفاده شده بود. فیلم بی خداحافظی فیلمیه که در اون خود رضا صادقی هم نقش بازی کرده. این تک آهنگ نامردمی ها ترانه‌اش رو مرجان زنگنه نوشته، ترانه تک آهنگ نامردمی ها رو مرجان زنگنه نوشته، اما آهنگ ساخته خود رضا صادقی، هنرمند 33 ساله موسیقی پاپه.
اینجا زمینه یا جهنم؟ وقتی برای گریه کردم باید از این دنیا جدا شد، وقتی واسه آزاد بودم باید اسیر آدم ها شد. میگن وقتی میخوای از این همه بدبختی راحت شی، یا باید بگذری از جون یا هم رنگ جماعت شی، باید اونیشی که میگن، باید اونیشی که میخواد. چه رنجی داره تن دادن به این قانون بی وجدان؟ چه وقتی که زمین برعکس میچرخه، یا هر آغازش نبینی همیشه آخرش تلخه. زمین درگیر ابراز جور، آفتاب و مهتاب زمان سرگیجه میشه.
اما از یک خواننده تازه کار موسیقی پاپ، امیر بیات، یک تک آهنگ رو منتشر کرده. اسم این تک آهنگ هست چرا من رو نمیبینی؟ امیر بیات قراره به زودی اولین آلبومش رو به نام رویای من منتشر کنه.
کنار پنجره تاریک، اتاقی که هواش مرده است، رشاد خیس و از این تکرار سر خوردم، بیرون زل زدی انگار که اون بیرون کسی باشه، کسی که با دوتا چشمات اتونه تو دل جاشه. چرا من رو
اما قطعی از اپرای حافظ منتشر شده، اپرای عروسکی که از اواخر دیماه توی تهران و در سالن فردوسی به روی صحنه رفته و تا آخر بهمن هم اجراهاش ادامه داره. اپرای حافظ رو بهروز غریب‌پور کارگردانی کرده و آهنگسازیش رو بهزاد عبدی بر عهده داشته. قطعات این اپرا رو دو خواننده خوندن، محمد معتمدی و حسین علی شاپور. اما این قطعی که وبسایت موسیقی ایرانیان اون رو به اشتراک گذاشته با آواز محمد معتمدی، قطعه‌ای به نام رسید مژده.
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند، که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند.
و میخوام یادی از پتی اندروز کنم، آخرین بازمانده از گروه سه نفره خواهران اندروز که خبر رسید درگذشته. او 94 ساله بود که دنیا رو ترک کرد. پتی اندروز در گروه اندروز سیسترز، این گروه سه نفره، جوانترین خواهران بود. خواهرانی که بیش از 80 سال پیش فعالیت هنری خودشون رو شروع کردن و تو دهه 1940 میلادی خیلی مشهور شدن. تو این دهه در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از اون در تلطیف جو عمومی در آمریکا نقش پررنگی داشتند. این سه خواهر در مینسوتا متولد شدن، بعد از اینکه در ایالت خودشون تو نوجوانی استعدادشون رو به رخ همه کشوندن به غرب آمریکا و به کالیفرنیا رفت و تا دهه 60 میلادی هم فعال بودند. در بین این خواهران لورین اندروز اولین خواهری بود که درگذشت 46 سال پیش به دلیل سرطان، و بعد از او نوبت به مکسین رسید 18 سال پیش، او هم به دلیل حمله قلبی درگذشت. و حالا بدن بیجان پتی اندروز تو خونش پیدا شده در کالیفرنیا در غرب آمریکا. خواهران اندروز چهره نمادین و تأثیرگذار تو موسیقی عامه پسند قرن گذشته بودن. نزدیک به 75 میلیون نسخه از آثارشون رو فروختن و از اونها آهنگ‌های خاطر انگیز مثل بوگی ووگی باگل بوی به یادگار مونده، آهنگی که 72 سال پیش منتشر شده. And he was gone with a draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. He made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, 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 a toot. He blows the day to the bar. In boogie rhythm, he can't unless the bass and guitar are playing with them. He makes the company jump when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
Hope. داستانیای دیگه تصویر ما قطع میشه و فقط میتونید در واقع این برنامه رو 30 دقیقه پایانی این برنامه رو از طریق رادیو بشنوید. Bye.
Every night, and wakes him up the same way in the early.